السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین انه خیر و ناصر و معین. تبریک عرض می کنم فرارسیدن ماه مبارک رمضان خدمت شما عزیزان روزدار رو. روز من یک جنبندی می کنم از مسئله عصر تکنوترونیک که جلسه گذشته مقدماتش رو گفتیم و امروز این رو یک سرانجامی برسیم انشاءالله. فرضی که جلسه گذشته مطرح شد از آقای دکتر زلیگنیوف بورژنسکی این بود که مشخصا همه چیز تحت کنترل انسان است. انسان کنترلش رو بر خودش از دست داده، لذا همه چیز از کنترل داره خارج میشه، چون همه چیز قراره تحت کنترل انسان باشه. وقتی انسان بر خودش کنترل نداره، لذا همه چیز در حال این هست که از کنترل خارج بشه. جهانی که ایشون تحت سیطره نگاه خودش داره جهان تکنوترونیک هست. مهمترین عصری که مطرح شده امروز در علوم استراتژیک عصر تکنوترونیک آقای برژینسکی. در اون عصر از آن دو مفهوم تکنولوژی و الکترونیک و در واقع تکنولوژی متمایل به الکترونیک که در واقع شما مهمترین پدیدش رو کامپیوتر میدانید و میشناسید هست. طبیعتاً جهان تکنوترونیک آقای برژینسکی همه خصوصیات موج سوم آقای آلوین تاپلر رو در متن خودش داره. همه جهان فاقد سرمایه اجتماعی آقای فوکویاما رو در متن خودش داره. اساساً جهانی است که شقوق اصلی رویاروی تمدن‌های ساموئل هانتینگتون رو در متن خودش داره، هرچند هیچ کدوم از اینا به صراحت با آقای هانتینگتون همراهی نکردن، نه آقای تاپلر، نه آقای فوکویاما و نه خود آقای برژینسکی. اما به هر جهت اصل تکنوترونیک رو می‌خوام در سیر غرب‌شناسی امروز یک آنالیز صورت بدیم، ببینیم که چقدر نزدیک هست به این گزاره‌ها. لازمه که من مجدداً برگردم آنچه که در جلسات گذشته بهش اشاره کردیم رو یک اجمالاً یک مرور کلی داشته باشم. ما غرب رو به 13 عصر تقسیم کردیم. عصر مختلف غرب رو با عصر اصالت خرافه و جادو آغاز کردیم که زمانی بود که بشر غربی برای معرفت خودش، برای دانش خودش، دانستنی هاش رو مبتنی بر گزاره های در واقع خرافه و جادو مبتنی می کرد و اصالت رو در خرافه و جادو می دونه. پس از عصر خرافه گرایی بشر منشأ همه پدیده ها رو نه بر خرافه که بر اسطوره ها. اسطوره ها شامل الهه ها، پهلوان ها، خدایان خیر و شر مستولی کرد که خب ریشه این رو ما در ادبیاتی که مکتوب باقی مانده و اولین متن مکتوب غربی ها یعنی ایلیاد و اودیسه تبیین کردیم. در عصر سوم، عصر طبیعت گرایی، عصر ناتورالیستیک، عصر اولیه اصالت طبیعت، دیدیم که بشر غربی دنبال ماده اولیه خلقت بود. ببینه چه چیزی اول کشف شده، اصلا منشأ خلقت چیست، دنبال خدا نبودن. یعنی خدا برای اینها نه در اصالت جادو و خرافه موضوعیت داشت، نه در عصر اسطوره ها موضوعیت داشت. در اینجا هم دنبال این بودن ببینن چه چیزی مبنای همه خلقته. لذا از این زاویه متریالیزم اولیه دنیا در دنیا موضوعیت پیدا کرد. عصر نهم غرب عصر استعمار هست. از اینجا بشر غربی به خودش اجازه داد همه ملت‌ها رو استعمار کنه. استعمار از واژه عمران و آبادانی میاد، یعنی هدفشون رو اینجوری اعلام می‌کردن که ما برای آباد کردن جامعه شما میایم، لذا ما وظیفه داریم که یک مسئولیتی برای ما نهاده شده. یک کتابی تو این زمینه نوشته شده بود که حتما دوستان با ادبیاتش آشنا هستن، رابینسون کروزوئه. در کتاب رابینسون کروزوئه ما مفهومی رو میشناسیم به نام یک انسان تنهایی که از کشتی خودش در واقع غرق شده و جا مونده به یک جزیره در یک اقیانوسی رسیده. در اون اقیانوس انسان‌های وحشی سیاه‌پوست اونجا رو جذب میکنه، اون انسان این رو ارباب و به زبان هندی ها صاحب خطاب میکنه. رابینسون کروزو به عنوان یک انسان متمدن رسالت بشری داره که این فرد رو در واقع روحش رو پالایش کنه و با اون فرهنگ مورد نظر غربی و فرهنگ آنگلوساکسونی این رو تربیت کنه. همینطوری که امروز برای تلطیف اوضاع غرب و رسوخ فرهنگی غرب فیلم‌های زیادی، انیمیشن زیادی و همچنین کتاب‌های زیادی نوشته میشه و فیلم‌های زیادی ساخته میشه، اون روز هم یکی از زمینه‌های تهاجم بشر غربی از طریق همین ادبیات بود، یعنی رابینسون کروزو از یک سو و اولیس در سرزمین عجایب از سوی دیگه، که شما اینها رو انیمیشن هر دوشون رو دیدید. امروز برای ما اگر کارتون مهاجران رو در 10 تا 15 سال گذشته تلویزیون ما پخش میکنه، اگر خانواده دکتر ارنست رو تلویزیون ما پخش میکنه، برای نوجوان و جوان ما چیز خیلی پیچیده و غریبی نیست. ولی ماجراهایی که در متن خانواده دکتر ارنست یا در کارتون مهاجران یا در کتاب اولیس یا در فیلم رابینسون کروزو ما میبینیم، این احساس میکنیم این انسان حق دارد، اون انسان انگلوساکسون سفید پوست حق دارد که این سرزمین های بی صاحب رو تصرف کنه و اصلا این باید بیاد اینجا رو عمران و آبادی برای اینجا صورت بده. پس از این شرایط هست که ما در عصر دهم آرام آرام وارد عرصه ایدئولوژی ها میشیم. اوج فرهنگ غرب رو تبلورش رو در ایدئولوژی های مدرن میبینیم، مفهومی مثل ناسیونالیسم، مثل سوسیالیسم و مثل لیبرالیسم که ریشه سوسیالیسم رو در ماتریالیسم میبینیم، خودشونشون میده. مجددن اون مفهوم مادیگرایی قبل عصر سوم مربوط به فیلسوفان ملکی زمان تالس و آناکسیمندر و آناکسیمنس و پارمنیدس و دیگران و دموکریتوس، دوباره اون مادیگرایی موضوعیت پیدا میکنه، بنیان جامعه کمونیستی شوروی رو میگذاره. و درست در همین شرایط هست که مبتنی بر مادیگرایی که بعد از هگل زمینه داشت به آقای مارکس و انگلس این رو جدی برتافتن، ما به سوسیالیسم، به لیبرالیسم، به لیبرالیسم آقای جان لاک میرسیم که عمق پیدا میکنه با آدام فرگوسن و آدام اسمیت، و به ناسیونالیسم میرسیم، به ملی گرایی که صورت افراطی ناسیونالیسمی که در انقلاب فرانسه خودش رو نشون داد به شوینیسم، به وطن پرستی به اصطلاح مضاعف و مفرطی میانجامه، که این شوینیسم امروز بعضن رگه هایی از این شوینیسم رو شما در نگاه افراطی سرباز اسرائیلی میبینید که تکه میزنه، تنه میزنه به ایدئولوژی صهیونیسم. و همچنین آنارشیزم، آنارشیزمی که باکونین و تولستوی و دیگران در روسیه رقم زدن. عصر دهم رو عصر گسترش ایدئولوژی ها میبینیم، این اسم ها یکی پس از دیگری بر بشریت مستولی شدن و تماما هم از فرهنگ غرب برخواستن. در عصر یازدهم که در تنه در واقع صده های میانی دهه های میانی صده بیستم شکل گرفت، ما وارد عصر اتم و به سرعت در کمتر از یک دهه وارد عصر فضا و سپس وارد بعد از یک دهه وارد عصر ارتباطات میشیم. این در 1945 عصر اتم آغاز میشه با انفجار اتمی هیروشیما و ناگازاکی. در انتهای دهه 50 میلادی، زمانی که برای اولین بار بشر به فضا رفت توسط آقای یوری گاگارین، ما وارد عصر فضا میشیم. و 10 سال بعد در انتهای دهه 60 میلادی آقای مکلوهان کانادایی مسئله عصر ارتباطات رو و دهکده جهانی مکلوهان رو دهکده جهانی خودش رو مطرح میکنه که به دلیل گسترش عناصر ارتباطات جهان به دهکده کوچکی تبدیل میشه که همه صدای همدیگر رو خواهند شنید. عصر 11 جای خودش رو مبتنی بر نگاه آقای بریژینسکی به عصر تکنوترونیک داده. 10 ساله که ما وارد عصر تکنوترونیک آقای بریژینسکی شدیم. اگر جمع کنیم 11 عصر گذشته رو در عصر تکنوترونیک آقای بریژینسکی، به دو ویژگی اولیه باید توجه کنیم. ابتدا اینکه تخنه که مبنایی بود برای تبیین همه مسائل، یعنی آنچه که امروز تکنیک مینامیم، تکنیک و فن ریشه در کلمه تخنه داره، تخنه یونانی. ایشون میگه که تکنوترونیک، تکنو و تکنولوژی از کلمه تخنه مشتق شده. تخنه به عنوان در واقع چهره جدی پدیده علم که صورت مادی و تعینی پیدا میکنه، مشابه آنچه که این ساعت مینامیم، این میکروفون مینامیم، این ضبط مینامیم، این پدیده های تکنولوژیک، اینها آرام آرام از پروسه آرخه در تبدیل به تخنه، یعنی از تبیین ماده المواد هستی و آرام آرام تبیینش تا به عنوان یک فراورده ارائهش کردن به بشریت، تبدیلش به تخنه، این سیری که فرهنگ یونانی ارائه داد در معرفت بشری و در علم و دانش بشری از آرخه به تخنه، این حرکت امروز در اوج خودش هست. یعنی در واقع نگاهی که آقای بریژینسکی میتونه در جنبندی این 12 عصر داشته باشه، عصر تکنو. و این تکنو صورت ظاهرش نه در سخت افزار پیچیده، بلکه در نرم افزار خودشو داره نشون میده، تکنو ترونیک. اگر تخنه یونانی امروز اینقدر به اوج خودش رسیده که مبنای، یعنی اصالت بشر مربوط به این هست، اصالت تکنولوژی و سیطره تکنولوژی، و این جنس تکنولوژی هم نه در تکنولوژی سخت افزاری که در تکنولوژی نرم افزاری، یعنی در آرخه آقای فیثاغورس. دقت کنن دوستان، کامپیوتر نرم افزارش چیزی نیست جز ریشه در دو عدد، عدد صفر و عدد یک. آنچه که نرم افزار کامپیوتر میشناسیم به طور عام، در واقع ماده اولیه این نرم افزار، آنچه که مبتنی بر اون تمام این تصاویر رو کامپیوتر میتونه تبیین کنه، تمام این موارد رو میتونه تنظیم کنه، هیچی نیست جز صفر و یک. اگر ریشه یابی کنیم و مبناشناسی کنیم آرخه در واقع نرم افزار کامپیوتر رو، ما محدود میشیم به مفهوم صفر و یک. آیا این مفهوم صفر و یک همون آرخه آقای فیثاغورس نبود؟ با گذشت 2500 سال، 2600 سال از آرخه آقای فیثاغورس، تنظیم هارمونی های به خصوصی در ریاضی که مبتنی بر اونها بشود هستی رو تبیین کرد، عصر تکنوترونیک آقای بریژینسکی تلفیقی از تخنه یونانی که امروز در اوج خودش هست، یعنی تکنیک، و این تکنیک مبتنی بر آرخه آقای فیثاغورس، یعنی ماده المواد ریاضی است. عصر تکنوترونیک یعنی عصری که این نظام هارمونیک ریاضی آقای فیثاغورس در یک سیر 2500-600 ساله به جای رسیده که بنیان تکنولوژی رو رقم زده، و این عصر عصری است که محدود میشه به این قضیه. اما آیا این به تنهایی واجد همه اون 12 عصر بود؟ اگر به خاطر داشته باشید، زمانی که مسئله ورود به دوران روشنگری رو مطرح کردیم، به دو مفهوم به طور عمده به عنوان تقسیمات اصلی نگاه کردیم. من نگاهم، نگاه شخصی خودم به غرب، یک نگاهی است که من غرب رو به دو بخش تاریخی تقسیم می‌کنم. یک بخش تا انتهای عصر هفتم هست که بهش میگیم دوران بودگرایی، که همچنان شما در پیس‌هایی که دست کسانی که تئاتر کار می‌کنن می‌بینید این جمله رو مطرح می‌کنن، این پیس‌ها رو وقتی دستشون میدن، بودن یا نبودن، مسئله این است. مسئله اساسی بشر تا عصر آقای شکسپیر مسئله این بوده که بودن یا نبودن. اما این مسئله درست در زمان آقای دکارت به بعد، به خصوص از آقای هیوم به بعد، از آقای بارکلی و آقای جان لاک به بعد، جای خودش رو میده به مفهومی به نام نمود. بود یا نبود نفی میشه و جای خودش رو به نمود میده، نمود اشیا، نمود پدیده ها، به فنومنولوژی که در اوج نگاه آقای کانت و سپس در نگاه آقای هوسر در ابتدای قرن بیستم به نهایت خودش میرسه. اگر انتقاد آقای فرانسیس بیکن، سپس نگاه ویژه آقای جان لاک و آنگاه نگاه آقای هیوم رو بر بتابیم، و این نگاه آقای هیوم که به قول آقای کانت میگه منو از خواب جزمی بیدار کرد، تنظیم روابط طبیعت، گزاره‌های فیزیکی و برتافتن این گزاره‌ها به عنوان مبانی اصلی سیاست و اجتماع و فرهنگ و دین و غیره، همه اینها رو جدی برتافتن، در واقع نمودگرایی رو به عینی به برای بشر ترسیم میکنه. خب دوستان میدونن اگر انسانی دنبال آرخه بود، دنبال مادت المواد بود، مسئله براش بود و نبوده. اگر کسی دنبال تنظیم جهان هستی با ریاضی بود، مسئله براش بود و نبوده. اگر کسی دنبال فیزیک و متافیزیک بود، با این تقسیم بندی رسای متافیزیکی کرد، مسئول افلاطونی براش موضوعیت داشت، بازم اینجا بحث بود و نبوده. انسان عصر ایمان نگاهش نگاه بود و نبوده، اما ریشه تاریخی این فرهنگ، فرهنگ غربی، تنه میزد به نمودگرایی. عرض کردیم همیشه خدای غربی ها خدای تعیونی بوده. این که ما فرشته رو عینی میبینیم، یه موجود دوتا بالدار، این از غرب آمده. این که خدایانشون رو جانورانی میبینیم که یک مار عظیم، یک اژدهای عظیم که سری مثل انسان داره، گاوی که مثلا سری مثل انسان داره، تمام این خدایان تعینی اند و قابل دیدنن، ریشه در همین مسئله نمودگرایی داره. اما نمودگرایی کجا به اوج خودش میرسه؟ با نگاه فلسفی آقای کانت. بودن یا نبودن جای خودش رو میده به نمود داشتن. و امروز همه اون 11-12 عصر جمع شده. امروز اگر آشیل و اگر پاریس و اگر آگاممنون و اگر در واقع تمام اون پهلوانان اسطوره‌ای ماسیست و هرکول و دیگران وجود داشتن، موجود بودن، راستی یک پهلوان بودن، امروز اصلا اینطور نیست که آرنولد واقعا وجود داشته باشه. آرنولد یک راننده تاکسی بوده که بعدن رفته پرورش اندام، هیکل برجسته داشته، جلوی دوربین این کارا رو انجام میده. این انسان شکست ناپذیر نمود یک اسطوره است، خود اسطوره نیست، حقیقت نداره. حقیقت که اصلا برای غرب موضوعیت نداره، واقعیت نداره. خرافه که میبینیم، شاید خرافه انسان عصر خرافه صداقت داشت، اما هری پاتر امروز صداقت نداره، نمود خرافه است. اسطوره امروز، فوتبالیست امروز، هنرپیشه امروز به عنوان اسطوره اصلا موضوعیت نداره، یعنی نقشی رو میده در صحنه بازی میکنه، بعد میشه الگوی دیگران. وقتی وارد طبیعت گرایی امروز میشیم، طبیعت گرایی امروز تبیین ماده اولیه خلقت نیست، نمودگرایی است. فیزیک کوانتوم رو نگاه کنید، این بحثش ربطی به بود و نبود نداره. بشر از نگاه اتمی آقای دموکریتوس فاصله گرفته و امروز تبیین نسبت نوترون ها و پروتون ها و مولکول ها و اتم ها اصلا برای این نیست که ماده اولیه خلقت مشخص بشه. این نمودگرایی چنان بر بشر غربی مستولی شده، البته ما هم دست کمی نداریم، بر ما هم مستولی شده، اما این نمودگرایی انسان غربی شما وقتی خوب تبیین کنید، چارچوب ها رو خوب سنجش و ارزیابی کنید، صورت عینیش رو میبینید. از تبیین ذرات در اون بیگ بنگ، در اون انفجار عظیمی که صورت گرفته، از یک ذره ریز انفجار عظیمی صورت گرفته، کهکشان ها به وجود آمدند، تا اینکه میاد در ریزترین پدیده ها، میکروبیولوژی. در میکروبیولوژی، در حیات شناسی بسیار بسیار میکرو و نانو، نگاه بشر امروز به سلول هاست و در تبیین سلول ها کاری به گزاری روح نداره. اگر سلولی از هیتلر رو بردارید، این رو منجمد کنید، 400 سال دیگه مجدداً این رو در یک فرایند مهندسی ژنتیک، در یک لقاء مصنوعی بپرورانید، انسانی از این سلول بیرون میاد با همه خصوصیات ظاهری و اخلاقی آقای هیتلر. تا اینجا رشد کرده. دانش مهندسی ژنتیک رو نباید دست کم بگیریم، شریح سازی انسان رو نباید دست کم بگیریم، اما تمام اینا صورت نمود داره. رشدشون بربر بوده و کامل بوده، اما این تکامل رشد علمی نه از در واقع بودها بلکه از نمودها صورت گرفته. اگر تمام این 12 عصر رو که برشمردیم همه ی ویژگیاشو بخواد جمع کنید، عصر تکنوترونیک اساره همه این 12 عصر منتمرته، با این تفاوت که در تمام این 12 عصر ما میتونیم چهره هایی و صورت هایی از بودگرایی رو ببینیم، ولی اینها نیل میکنه به نمودگرایی. و دوره دوم که عرض کردم دوره مدرنه. دوره مدرن دورانی است که بود جای خودش رو به نمود داد. به این دوران میگیم عصر روشنگری. برای تبیین و تدریجش نگاه کنیم ببینیم مؤلفه های عصر تکنوترونیک چه مؤلفه‌ای. مؤلفه‌های فلسفیش همونطوری که اشاره کردم در اصالت جادو دیگه اصالت جادوی بودگرا نیست، اصالت جادوی نمودگراست. نمود یه چهره‌ای از خودش ارائه می‌کنه، ذاتیاتش اصلا اهمیت نداره. اصالت اسطوره‌هاش، میتولوژیسم ویژه امروز میتولوژیسم جعلی است. می‌دانیم که این هنرپیشه و فوتبالیست جلو دوربین اینن و این رو می‌پذیریم، باور می‌کنیم. به تعبیر شهید آوینی، سینما دروغ بزرگ، ما این دروغ بزرگ رو میپذیریم. میدانیم آنچه که بر پرده سینما میبینیم، این پارک جوراسیک اصلا وجود عینی نداشته، حالا شاید یک روز این دایناسورها بودن، اما این واقعیت نداره، این یک در واقع کار کامپیوتری است، یک در واقع انیمیشنه، یک حقه سینمایی است، یک تروکاژه، اما میپذیریم. نمود برای ما امروز مهم شده مثل انسان غربی. در مؤلفه فلسفی سومش در اصل اصالت ماده، این ماتریالیزم، این ناتورالیزم و این اتمیزم ویژه امروز غرب باز نمودگرایان است. شاید در عصر فیلسوفان ملتی به روح انسان هم توجه می شد. می دونید آقای دموکریتوس معتقده که حتی روح دارای ذره است که منتشر می شه در دنیا، منتشر می شه در جهان بعد از مرگ هر پدیده. اما امروز اتمیزم امروز این رو نمیگه، زیر میکروسکوپ این رو تبیین میکنه. به بیان سریع‌تر و صحیح‌تر، ما در نمودگرایی در واقع اتمیستیک امروز و ناتورالیستیک امروز و همچنین ماتریالیستیک امروز، این نمودگرایی رو باید اینجوری بهش توجه کنیم که از جسد انسان ذره‌ای رو برمی‌دارن در آزمایشگاه‌ها، آزمایش میکنن در فعل و انفعالات سیتولوژی و پاتولوژی و بیولوژیکی، بعد مشخص میکنن بیماری این فرد چیه، که انهو همه بیماری های ما از این جسد مادی ماست، از این املاح ماست. کون و فسادی که جسد انسان برمیداره، این تجربه عینی ما در زمان جنگ بود. مجبور بودید یه چند روز مثلا توی نقطه زیست کنید و بجنگید که جنازه های زیادی ریخته شده و به سادگی در مقابل دیدگان شما فساد جسد یک انسان رو دیدن و اینکه چه سریع متلاشی میشه، این حیرت انسان رو برمیتابه که آیا انسان فقط همین 60-70 کیلو آهک و آب و این املاح دیگه است که این جسد رو تشکیل میدن. و نهایتا فربه شدن دانش غربی از ماتریالیسم اصل فیلسوفان ملتی تا ماتریالیسم بعد از آقای هگل که اوج این مادیگرایی رو ما در 70 سال حکومت شوروی و تسلط تفکر مادیگرایی بر دستگاه‌های علمی شوروی دیدیم، امروز چیز متفاوتی نمی‌بینیم. ما هم امروز به نوعی مادیگرا هستیم. همین الان برید نزد یک پزشک، اگر غیر از این بود که سلولی از شما برمی‌دارن، اصطلاحاً به قول خودشون مثلا روده رو وقتی می‌خوان تست کنن بیوپسی می‌کنن، قطعه کوچکی رو برمی‌دارن، لامی تشکیل میدن، این لام رو می‌برن پرورش میدن و معلوم می‌کنن که کشت می‌کنن در واقع اون موضوع به خصوص رو، بعد معلوم می‌کنن که بیماری فرد چیست. آیا همه بیماری‌های ما و همه نقصان‌های ما ریشه در این نسبت ماده جسد ما داره؟ این پزشکی که امروز دست ما رو گرفته پزشکی ماتریالیستیه، پزشکی مادیگراست. آنچه که ما به عنوان دانش پزشکی میشناسیم این دانش کاملا اتمیستیکه، منطقه مراتب از اتمیستیکه، در واقع نمودگرا، نه اتمیزم خاص آقای دموکریتوس که به بود و نبود کار داشت، این به نمود فقط کار داره. در راسیونالیسم هم به همین نسبت، ما در خردگرایی آقای افلاطون و ارسطو بود و نبود موضوعیت داشت. مثل افلاطونی تنه میزد به یک اشراق شرقی و در اون نگاه مثل افلاطونی بودن یا نبودن مسئله بود. برای آقای ارسطو در تبیین محرک لایتحرک، یعنی اون منشأ اول، اون عقل فعال، اون خدایی که حالا این تعبیر خدا رو به کار نمیبره، ولی اون کسی که حرکت اولیه رو باید منشأ حرکت اولیه است، مسئله بود و نبوده. اما در خردگرایی دوم که با دکارت آغاز میشه، اصلا بود و نبود موضوعیت پیدا نمیکنه، نمود پیدا میکنه. نمود خرد، نمود خرد میدونید بعد از عصر آقای دکارت و بعد از آقای اسپینوزا طبیعتا جای خودش رو مجبور بده به تفکر جزیره‌ای، یعنی از تفکر قاره‌ای، تفکر قاره اروپا جای خودش رو بده به تفکری که در جزیره بریتانیا بود، به آمپریسیزم، به حسگرایی. شما اگر از آقای بیکن تا آقای هیوم تا آقای جان لاک تا آقای بارکلی و سپس تا آقای در واقع اصخایی میکنم، از آقای فرانسیس بیکن تا هاب تا شخص آقای جان لاک و سپس بارکلی و آنگاه آقای هیوم، این پنج نفر رو خوب سیر کنید، هیچ چیزی جز این که اینها میخوام بگم خرد بشر صورت تجربی داره. آنچه که حواس ما میبینه مبناست، به غیر از حواسمون نمیتونیم توجه کنیم. حاصلش میشه چی؟ حاصلش میشه یک مفهوم، میشه آمپریسیزم. به خرد میپردازن، آنچه که در چارچوب خرد بیاد میپذیرن، اما به شرط اینکه کاری به بود نداشته باشه، صرفا محدود بشه در نمود. این نمود رو نهایتا از خواب جزمی وقتی آقای کانت بیرون میاد تفکیک میکنه به نومن و فنومن، به ذات و نفس الامر و به مفهومی به نام پدیده، پدیده اون یا فنومن. و این فنومن بعدن زمان آقای هوسر به اوج خودش میرسه و این پدیدارشناسی عمق ویژه خودش رو پیدا میکنه. ما فقط محدودیم به تبیین پدیده ها. سکولاریسم نمودگرا رو هم ببینید، در عصر دین نمودی ما کلام جدید داریم، در غرب دین پژوهی علمی داریم، مفهومی وجود داره امروز به نام جامعه شناسی دین، اصطلاحا میگن نگاه بیرون از دین و نگاه درون از دین. بود و نبود مسئله ای نیست در مسئله دین. امروز در دین جدید هم، در کلام جدید و در دین پژوهی علمی جدید، شما در فلسفه دین هم پدیده ها رو باید ببینید. خدا و شر، نگاه کنید عنوان کتاب های مثلا آقای الوین پلانتینجا رو، شر گزاره بیرونی. دیدگاه آقای پولکلیش رو نگاه کنید در کلام جدید، نگاه نمودگرا. به این معنا نیست که صرفاً ذاتیت فلسفی بر به تاب نمودگرایی، به دین هم که میاد میشه نمودگرا، سراغ طب هم که میره میشه نمودگرا، سراغ فیزیک هم که میره میشه نمودگرا. همین حرکت و پروسه وقتی کی میشه در سکولاریزمش هم سکولاریزم نمودگرا. سکولاریزم انسان ما قبل دین در غرب یک سکولاریزم بودگرا بود، ولی این سکولاریزم یک سکولاریزم نمودگراست. و مؤلفه هفتم عصر تکنوترونیک در مؤلفه فلسفیش بحث معرفتگرایی نمودگراست. معرفتگرایی نمودگرا تبیین این مسئله است که آنچرا که میتوانیم بدانیم نباید قابلیت شک درش وجود داشته باشه. اشاره کردیم بهش میگن ساینس. جمله آقای دکارت اینه: نالجی که بتوان در آن شک کرد نباید لفظ ساینس رو بر اون اطلاق کرد. تکرار میکنم، نالجی که بتوان در آن شک کرد نباید لفظ ساینس بر آن اطلاق کرد. از یه طرف دیگه بگیم، ساینس یا دانش، دانشی است، معرفتی است که نتوان در آن شک کرد. نالج یا معرفتی که میشود در اون شک داشت نباید به اون لفظ ساینس اطلاق کرد، لفظ دانش اطلاق کرد. نمودگرای معرفت گرایی نمودگرای امروز غرب ساینتیست است. اینا جمع شده در اصل تکنوترونیک آقای برژینسکی. اومانیزم این مقطع، این هم یک اومانیزم نمودگراست. اومانیزمی که آقای دکارت دنبال میکرد یک اومانیزم بودگرا بود، اما خودش هم نمیدونست که با این فرایند در واقع داره دور میشه. اومانیزم ویژه که مد نظر ایشون بود همون انسان آتن بود، انسان اسپارت و آتن، اون انسان آرمانی که در رنسانس در ایتالیا برگشتن برن 1400-500 سال قبل برن اون رو دنبال کنن. این انسان نمودگرا بودگرا جای خودش رو داده به انسان محوری نمودگرا، به این میگیم اگوسنتریز، خود محوری. نمود انسان محوری خلاصه شد در مفهومی به نام حقوق بشر، و امروز اساره حقوق بشر چیزی نیست جز محوریت خود، و به تبع این قضیه تفردی که امروز ما در غرب می‌بینیم، اندیویژوالیسم. این اندیویژوالیسم هم یک انسان تک ساحتی ساخته که این انسان تک ساحتی تنهای غرب در مؤلفه دهم فلسفی در اخلاق نمودگرا به اوج خودش میرسه، مفهومی به نام هدونیسم که همین رو اشاره کردیم قبلا. اخلاق نمودگرای فلسفی به عنوان مؤلفه فلسفی در عصر تکنوترونیک، این اخلاق دیگه بود و نبود براش مطرح نیست. اون اخلاق نیکوماخوسی مربوط به عصر ارسطو و افلاطون مطرح نیست. اخلاق ویژه آقای در واقع اکویناس مد نظر نیست. این اخلاق، اخلاق هدونیستیکه که در اون لذت اصالت داره. مؤلفه جامعه شناختی عصر تکنوترونیک هم که اشاره کردیم قبلا، تعمیق پیچیدگی های روز افزونه، یعنی حاصل جمع پیچیدگی همه اون عصرهای گذشته، همه اون عصرهای گذشته، هر چی تولید کردن، همه اون پدیده ها، همه اون حوزه های علمی انباشت شده روی هم، یک جامعه شدیداً پیچیده در غرب پدید آورده. خیلی خوب، این پیچیدگی، این تعمیق پیچیدگی روزافزون در حوزه انتقال از گمیشافت به گزلشافت به تعمیق گزلشافت انجام میده، و عصر تکنوترونیک یک عصر عمیقاً گزلشافتیه که در اون انسان، انسان تنها و محدودی، انسان افسرده. مؤلفه استراتژیکش رو هم بر بشموریم. عصر تکنوترونیک 4 نوع جنگی رو که بشر از ابتدای خلقت باهاش درگیر بوده رو در متن خودش داره. انسان در اولین جنگ خودش، جنگ با طبیعت، در دومین جنگ خودش، جنگ با بین انسان با انسان، در سومین جنگ خودش، جنگ با خودش، و در چهارمین جنگ هم جنگ با خدا از ابتدا درگیر بوده. اما در جنگ اول ادعای آقای برژینسکی اینه که موفق شد، یعنی انسان بر طبیعت فائق اومده. ما خیلی معتقد نیستیم که این حاصل رشد تکنولوژیک بشره. قرآن میفرماد سخر لکم البحر، ما دریا رو به تسخیر شما در آوردیم، هوا، فضا، زمین، همه طبیعت رو به تسخیر شما در آوردیم. این پتانسیل به صورت بالقوه برای انسان وجود داشته، اما یا انسان در مقابل زلزله امروز آسیب پذیر نیست؟ امروز با این تسلط انسان بر طبیعت، طبیعت رو از بین نبرده. پس این جنبش های ایدئولوژیک سبز یا همین طرفداران محیط زیست چه حرفی برای گفتن دارن؟ اینا چی دارن میدن؟ حکایت از این میکنه که ما در تسلطمون بر این منابع راه افراط رو طی کردیم. لذا در جنگ بین انسان با طبیعت ادعا اینه که انسان پیروز شده. در جنگ بین انسان با انسان عمیقا درگیره. لشکرکشی ها رو ببینید، اتفاقا این لشکرکشی ها رو کی صورت میده توی دنیا؟ امروز کی تو دنیا تبل جنگ رو میکوبه؟ غیر از اینه که بزرگترین حوزه تمدنی تکنوترونیک، غیر از اینه که شاگردان مکتب فکری آقای برژینسکی بر طبل جنگ میکوبن. پس در دومین جنگ هم اساره 12 عصر گذشته 2900 سال تاریخ تمدن غرب امروز اسارش جمع شده در تکنولوژی نظامی، در یک روحیه میلیتاریستی که مدام دنیا رو تهدید میکنه، عمیقا در جنگ بین انسان با انسان درگیره. در جنگ سوم یعنی بین انسان با خودش شکست خورده، اصلا این جنگ رو شروع نکرده مغلوب شده. یک اصطلاحی دارن نظامی ها، میگن جنرالی که زمین رو نشناسه، یعنی شرایط جغرافیا رو نشناسه، قبل از اینکه با دشمن روبرو بشه اول به زمین میبازه. شناخت شرایط جوی، شرایط آب و هوایی اولین گام در طراحی یک عملیات نظامیه. و انسان ها چون خودشون رو نشناختن، ساحت و جغرافیای خودشون رو نشناختن، در مقابله با طبیعت و در تقابل با دیگران اول به جنگ با خودشون میبازن. آیا این غیر از اون چیزیست که آقای برژینسکی میگه؟ میگه همه چیز در کنترل انسانه، انسان کنترل خودش از دستش خارج شده و چون دیگه بر خودش کنترل نداره، کنترل سایر پدیده‌ها هم دیگه محقق نیست و موضوعیت نخواهد داشت، لذا همه چیز از کنترل داره خارج میشه. این out of control یا خارج از کنترلی که مد نظر آقای برژینسکی است، مگر غیر از این شکست انسان در جنگ با خودشه؟ و در آخرین گزاره هم جنگ انسان با خدا. 150 سال پیش یکی از بزرگان این آقای نیچه گفت خدا مرد. این دیگه خدا برای غرب وقتی موضوعیت نداره، در این آتئیزم، خدای طبیعی. آتئیزم در مقابل تئیزم و تئوئیزم، تئوئیزم خداشناسی مربوط به زمان بودگرایی بود. بود و نبود وقتی مطرح بود خداشناسی هم موضوعیت داشت. اما خدای طبیعی که از زمان دکارت و بیکن به بعد آغاز میشه اینجور نگاه به خدا، این خدا خدای نمودگراست. نمودی داره خدا؟ اگر خدا نمود داشت وجود داره، اگر نمود نداشت وجود نداره. که دیگه اسپینوزا در عالی ترین سطح همه طبیعت رو خدا میبینه، وجود رو همه در واقع همه طبیعت میبینه و خدا رو منشأش رو طبیعت میبینه. و این نگاه آرام آرام وقتی جلوتر میاد، هرگاه در طبیعت صورت ظهور و بروز خدا رو ببینیم، این خدا موضوعیت داره، لذا خدا غایبه. به این شرایط خدا غایبی میگن آتئیزم. خدا نمود نداره. وقتی خدا برای انسان غربی نمود نداره، داره با شبح می جنگه. کدام جنگ با خدا؟ اینی که در جنگ با خودش شکست خورده. لذا این تاریخ اعصار 12 گانه غرب انحطاطی رو برای غرب رقم زده که شما نمودهای این انحطاط رو دارید می بینید. رشد روزافزون بیبندوباری و فسق و فجور اخلاقی، رشد روزافزون پدیده نظامیگری و با زور سیطره خودش رو بر جای حفظ کردن. کسی که میتونه قلوب دیگران رو تصرف کنه، چه زوری نیازی داره که با سرنیزه سیطره خودش برسه؟ و تمام این موارد بشر رو به مرحله جنگ سوم، حاصل این هست که بشر در جنگ سوم شکست خورده. و حجت این حرف ها حرف های خود آقای هانتینگتونه. من عرایضم رو در جمع‌بندی این موارد با دیدگاه های خود ایشون جمع می کنم. خاطرتون هست جلسه گذشته با چی ختم کردیم؟ می گفت قرن بیستم قرنی بود که در آن انسان در حالی که با باورهای فرا اسطوره‌ای غیر منطقی به رقص آمده بود، خدا را به خدمت گرفت و آخرین پیام رستگاری را صادر نمود. رستگاری بشر در اینه که خدا رو به زیر بکشه. دقیقا آدم یاد کشتی آقای یعقوب پیامبر بنی اسرائیل با خدا میافته، که وقتی با خدا توی همین باقت و سخت در بیت المقدس کشتی گرفت، چون خدا رو ضرب فنی کرد، شیشیش از خدا برد، پیام رستگاری رو برای بشر غرب، بشر یهود رقم زد. کدام رستگاری؟ و این رستگاری که انسان ایدئولوژیک غرب تبیین کرد، خود آقای برژینسکی میاد زمینه هاشو اینجوری میبینه، از قول آقای ژان ماری دومناک مورخ فرانسوی: باب پایان رسیدن جهان طلبی غرب خطر دیگری در پیش خواهد بود و آن اینکه تلفیق لیبرالیسم سیاسی با خوشگذرانی روزافزون اجتماعی در غرب، این خوشگذرانی روزافزون رو شما همون هدونیسم بگیرید، از و آن اینکه تلفیق لیبرالیسم سیاسی با خوشگذرانی روزافزون اجتماعی در غرب به احتمال زیاد ممکن است به جای شکوفایی دموکراسی موجبات سقوط آن را فراهم آورد. قابل توجه همه عزیزانی که معتقدند دموکراسی فاقد بدیله. اشاره میکنه نوعاً اولین مرحله در روند بیداری سیاسی عبارت است از یافتن هویت محدود سیاسی برای فرد و تا حد زیادی مبتنی بر محدودیت‌های نژادی. در این شرایط جو عمومی کماکان از سنت‌های قدیمی تبعیت می‌کند و فلسفه به حد اکثر رساندن رضایت فردی، عنایت داشته باشن دوستان، و فلسفه به حد اکثر رساندن رضایت فردی و به حد اقل رساندن محدودیت‌های اخلاقی بر جامعه حاکم می‌شود. این که فلسفه به حد اکثر رساندن رضایت فردی و به حد اقل رساندن محدودیت‌های اخلاقی، این دو تا رو نهایت داشته باشید، همون نفی مورالیتی، نفی اخلاق اجتماعی و برتافتن اون آتیکالیسم، اون بی اخلاقیگری درونی، اینها دو گزاره کلیدی است که با کمال تأسف از زبان و در رفتار و عمل سیاستگزاران کلان امروز کشور ما متأسفانه می‌بینیم داره اینها بهش دامن زده میشه. در این شرایط جو عمومی کماکان از سنت‌های قدیمی تبعیت می‌کند و فلسفه به حد اکثر رساندن رضایت فردی، اینکه رضایت فردی آحاد جامعه رو روز به روز بالا ببریم، اصلاً خلاف نفسشون حرف نزنیم. دین باید کوتاه بیاد جلوی خواسته های مردم. اگر دین انعطاف نداشته باشه و با منظر و نگاه مردم و با خواهش‌ها و خواسته های انسان‌ها هماهنگ و عجین نباشه، دین باید مراقب باشه که به زاویه رونده میشه. این ببینید این از زبان کیا داره در میاد. غیر از همین پیشبینی های این آقایونه که میگن آقا جامعه ما به این سمت رفت و منحط شد، فلسفه به حد اکثر رساندن رضایت فردی و به حد اقل رساندن محدودیت های اخلاقی بر جامعه حاکم میشود و آزادی فردی به سمت خودمحوری مطلق ارتقا مییابد. این خودمحوری مطلق همون کلمه اگوسنتریزمه. گفتیم اومانیسم، انسان محوری، جای خودش رو داده به اگوسنتریزم، به خودمحوری. دیگه این حرف حجت، این حرفی مال ما نیست، مال خود آقای برژنسیه. در این مرحله افکار عمومی با پیچیدگی شرایط اجتماعی بیگانه است و سازش‌های سیاسی نیز هنوز شکل نگرفته است. شعار قدیمی لنین که میگفت هر کس با ما نیست علیه ماست، در این مرحله دقیقاً تغییر، در این مرحله دقیقاً تعبیر جدید هر کس از ما نیست علیه ماست به خود میگیرد. جالب نیست بعد از 10 سال که ایشون این حرفا رو نوشت، بزرگان خود ایشون از دل کاخ سفید همین حرفا رو به همه بشریت میزنن که در جنگ علیه تروریسم هر کس با ما نیست علیه ماست، و در واقع هر کس از ما نیست علیه ماست.